در موارد استثنایی ممکن است تصویب یک قانون از طریق همه پرسی و رجوع به آرای عمومی صورت گیرد. در هر حال چنانچه قانونی از طریق مجلس یا همه پرسی به تصویب رسید، قانون به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه ابلاغ می شود تا رئیس جمهور آن قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را در روزنامه‌های رسمی کشور صادر نماید. هر قانونی که در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، پس از 15 روز لازم الاجرا می‌باشد. بنابراین برای رسمی و اجرایی شدن یک قانون تنها تصویب آن کافی نیست، بلکه انتشار و گذشت مهلت کافی برای اطلاع از آن نیز لازم است. قوانین مصوب مجلس در مقابل قانون اساسی به قوانین عادی موسوم می باشند. قوانین عادی نمی توانند با قانون اساسی تعارض و مغایرت داشته باشند. در کشور ما نیز به طور کلی سلسله مراتب قوانین و مقررات مورد پذیرش می باشد. قوانین به معنای عام از نظر اهمیت و اعتبار به ترتیب عبارتند از قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه های اجرایی و مصوبات دولت و بخشنامه های دستگاه های اجرایی. در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام تصمیمی است که پس از قانون اساسی سایر مصوبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این مصوبات باید در جهت سیاست‌های کلی قرار گیرند و نباید با آن مغایرت داشته باشند. سیاست‌های کلی قانون نیستند، اما تصمیمات مهم و معتبری هستند که پیروی از آنها لازم می باشد. صرف نظر از قوانین عادی که توسط قوه مقننه وضع و اصلاح می شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط خبرگان یعنی مؤسسان قانون اساسی در سال 1358 تصویب و به همه پرسی گذاشته شد، بر اساس اصلاحات سال 1368 مطابق با اصل 177 این قانون قابل بازنگری است. در این اصل تشریفات خاصی برای بازنگری پیشبینی شده است. در هر حال پس از انتشار قوانین و گذشت مهلت لازم، قوانین لازم الاجرا می شوند و ادعای جهل نسبت به آنها مسموع نیست. پاورقی در گذشته فاصله مناطق مختلف تا مرکز در میزان مهلت برای لازم الاجرا شدن قانون مؤثر بود. اما امروزه به دلیل توسعه ارتباطات برای همه مناطق کشور مهلت 15 روز ملاک است. حتی این مهلت برای اشخاص خارج از کشور که قانون ایران بر آنها حاکم است جریان دارد. در هر صورت این قانون به منظور برقراری نظم عمومی فرض حقوقی آن است که همه از قوانین اطلاع دارند یا باید اطلاع داشته باشند. البته در موارد استثنایی و شرایطی که کسی عرفاً امکان اطلاع از قانون را نداشته است، ادعای جهل قابل پذیرش است. مانند شخص یا اشخاصی که به واسطه ی حوادث قهری و طبیعی در مدت تصویب و انتشار قانون از کلی وسایل ارتباطی متعارف محروم بودند. اما اگر کسی واقعاً جاهل باشد، اما در شرایط عادی بوده و از قانون آگاه نشده باشد، نمیتواند به جهل خود استناد کند. مبحث سوم، حقوق ماهوی. در حقوق ایران نیز مانند سایر نظام‌های حقوقی، قواعد یا حقوق ماهوی بخش مهمی از مباحث حقوقی را به خود اختصاص داده است. به طور طبیعی، رشته‌ها و حوزه‌های مختلف حقوقی در حقوق ایران نیز مطرح می‌گردند. اما حقوق مدنی و حقوق کیفری به دلایل تاریخی، اهمیت منابع آنها و فراگیر بودن مسائل آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. لذا مروری کلی بر این دو بخش می‌تواند مفید باشد. گفتار اول، حقوق مدنی. حقوق مدنی ایران بسیار گسترده و وسیع می باشد. مهمترین منبع حقوق مدنی ایران قانون مدنی است. قانون مدنی از قوانین قدیمی و در عین حال مستحکم می باشد که مواد آن در طول سالیان طولانی کمترین تغییر و اصلاح را به خود دیده است. قانون مدنی در یک مقدمه و 3 جلد تنظیم شده است. جلد اول آن تحت عنوان اموال به بیان اموال و اسباب تملک از جمله قواعد قراردادها، جبران خسارات، عقود معین و وصیت و ارث پرداخته است. جلد دوم در موضوع اشخاص است. که به مسائل مربوط به اشخاص یعنی تابعیت، اقامتگاه یعنی محل سکونت و مراکز مهم امور شخصی، غایب و مفقود الاثر یعنی کسی که مدت زیادی غیبت داشته و از او خبری نباشد، قرابت یعنی نوعی رابطه خیشاوندی که به اسباب مختلف ایجاد می شود، نکاح و طلاق، اولاد، ولایت قهری، هجر و قیومیت یعنی به معنای سرپرستی بر مهجور که ولی قهری و وصی ندارد و از این دست اختصاص دارد. جلد سوم نیز به ادله اثبات دعوی اشاره دارد. 1. حقوق اموال و مالکیت ها. مال چیزی است که در روابط اقتصادی ارزش دارد و مورد تبادل و معامله قرار می گیرد. اموال تقسیمات مختلفی دارند. تقسیم مال به منقول و غیر منقول یا مثلی و قیمی یا اعیان و منافع و حقوق از جمله مهمترین تقسیمات اموال است. مال مثلی مالی است که شبیه و مثل آن زیاد و شایع است. ولی مال قیمی این گونه نیست. در تعریف دیگر، مال مثلی مالی است که اجزای آن یکسان است، مانند گندم و برنج. اعیان یعنی اموالی که وجود محسوس خارجی دارند، مثل عین خانه. منافع چیزی است که به تدریج از عین حاصل می شود. مانند منفعت سکونت که از عین خانه حاصل می شود. حقوق مالی نیز امتیازاتی است که قانونگذار آن را شناسایی کرده است. مانند حق فسخ یا حق شفعه. هر یک از انواع مال، احکام و مسائل خاصی دارند. به طور مثال، مال منقول و غیر منقول، از نظر صلاحیت دادگاه و محل اقامه دعوا تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند یا در برخی از قراردادها مانند بی موضوع قرارداد عین مال مانند خودرو یا خانه است و در برخی دیگر مانند اجاره موضوع قرارداد تنها باید منفعت یک مال باشد. در هر حال اشخاص می توانند نسبت به اموال حقوق مختلفی پیدا کنند. مالکیت یک مال بزرگترین حقی است که نسبت به یک مال ایجاد می شود. زیرا مالک می تواند انواع تصرفات و انتفاعات نسبت به مال خود داشته باشد. البته ممکن است در هر نظام حقوقی محدودیت های قانونی در این مورد وجود داشته باشد. ولی این محدودیت‌ها جنبه استثنایی دارد. همچنین ممکن است حقوق محدودتری مانند حق انتفاع یا حق ارتفاع نسبت به اموال وجود داشته باشد. در حق انتفاع، منتفع تنها حق استفاده از منافع یک مال را دارد و مالک عین یا حتی منافع مال نیست، بلکه با توجه به مدت انتفاع از مال استفاده می کند. به طور مثال، در عقد وقف که یکی از عقود انتفاعی است، کسی یعنی واقف مال خود را برای استفاده اشخاص یا گروه‌هایی وقف می کند، یعنی برای موقوفون علیهم. در عقد وقف موقوفون علیهم تنها از مال استفاده می کنند و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارند. حق ارتفاق به معنای حق یک ملک در ملک دیگر می باشد. به طور مثال، ممکن است یک ملک در ملک دیگر حق عبور یا حق آب داشته باشد. در مواردی که حقوق صاحبان حق با یکدیگر برخورد و تضاهم می کند، مانند همسایگان، استفاده از حق باید به طور متعارف و در حد نیاز باشد و الا استفاده از حق با مشکلاتی روبرو می شود و چنانچه از این جهت ضرری به دیگران برسد، صاحب حق مسئول می باشد. به طور مثال، اگر صاحب زمین در زمین خود چاه بسیار عمیق و غیر متعارفی را حفر کند که منجر به خشک شدن چاه همسایه گردد، مسئول خواهد بود. مالکیت یک مال از طریق اسباب مختلف ایجاد می شود. آباد کردن یا احیاء اراضی مواد، تملک اموال مباح یعنی حیازت مباحات، قرارداد، جبران خسارت، وصیت و ارث از اسباب اصلی تملک اموال می باشند. 2. قراردادها. قرارداد یا عقد عملی دو طرفه است که با قصد و اراده ایجاد آثار حقوقی محقق می شود. به طور مثال، خریدار و فروشنده توافق و اراده می کنند که کالای فروشنده به مالکیت مشتری و پول مشتری در مقابل آن به مالکیت فروشنده درآید. در مقابل عقد، ایقاع یک عمل ارادی یک طرفه است که با قصد یک طرف اثر حقوقی ایجاد می کند. به طور مثال، ابراء به معنای ساقط کردن یک دین، عملی است که توسط طلبکار صورت می گیرد و بدون نیاز به قبولی بدهکار باعث از بین رفتن دین می شود. قصد یا قصد انشا شرط ضروری برای به وجود آمدن هر نوع قرارداد می باشد. به قصد طرفین ایجاب و قبول می گویند. طرفین قرارداد علاوه بر قصد باید رضایت و اختیار نیز داشته باشد. از نظر حقوق مدنی ما، قرارداد بدون قصد باطل است و چنانچه در قرارداد هر یک از طرفین فاقد رضا باشند، آن قرارداد غیر نافذ است. غیر نافذ حالتی است که در آن یک عقد به صورت غیر مؤثر ایجاد شده است، مانند جسم بدون روح. برای مؤثر یا نافذ شدن عقد، کسی که رضایت نداشته باشد، باید رضایت خود را اعلام کند. در صورت اعلام عدم رضایت، یعنی رد، عقد باطل می شود. علاوه بر این، در هر قرارداد، طرفین نسبت به یک موضوع، مانند یک حق، مال یا کار، آثاری مانند تملیک یا تعهد را ایجاد می کنند. موضوع فوق که به آن مورد معامله می گویند باید معلوم و معین باشد. مورد معامله غیرقانونی نیز اعتبار ندارد. از سوی دیگر، تمام قراردادها باید با انگیزه مشروع منعقد شوند. بنابراین فروش خانه به انگیزه ایجاد قمارخانه صحیح نیست. به انگیزه قرارداد جهت معامله گفته می شود. همچنین طرفین برای آنکه بتوانند اراده و توافق صحیحی را انجام دهند، باید دارای اهلیت یعنی بلوغ، عقل و رشد باشند. قانون مدنی به مجموعه شرایط فوق یعنی قصد، رضا، اهلیت، مورد معامله و جهت مشروع شرایط صحت معامله میگویند. برای صحت هر معامله وجود این شرایط لازم است. قراردادها یا معاملات از نظر حقوق مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. قراردادهایی که در قانون نام و احکام مشخص دارند، مانند بیع، اجاره، وکالت، قرض و از این دست. عقود معین با نام نامیده می شوند. در مقابل، برخی قراردادها که در عرف منعقد می شوند و شرایط صحت معاملات را نیز دارا هستند، اما در قالب عقود معین نیستند، با عنوان قراردادهای نامعین یا بینام شناخته می شوند. تمام عقود ام از معین و نامعین احکام مشترک و عمومی دارند. اما عقود معین احکام خاصی نیز دارند. در هر حال هر قراردادی که منعقد می شود الزامی و غیر قابل فسخ تلقی می شود. مگر آنکه از نظر قانونی قابل فسخ باشد یا طرفین در مورد فسخ آن با هم توافق کرده باشند. به این توافق اقاله یا تفاسخ گویند. به همین دلیل هر قرارداد صحیح از قدرت الزامی برخوردار است و نمیتوان حقوق و تکالیف ایجاد شده برای طرفین را نادیده گرفت. لذا چنانچه کسی قرارداد صحیح را بدون مجوز نقض کند، در صورت امکان او را به انجام قرارداد الزام می کند. در موارد نیز نقض کننده باید از عهده جبران خسارات طرف مقابل برآید. در صورتی که کسی بدون اجازه مالک یک مال بر روی مال او معامله ای انجام دهد، مانند اینکه خانه او را بفروشد، اصطلاحاً به معامله مذکور معامله فضولی گفته می شود. معامله فضولی غیر نافذ است. معامله به مال دیگری تنها در صورتی صحیح است که معامله کننده نماینده صاحب مال باشد. نماینده ممکن است از طریق یک قرارداد سمت پیدا کرده باشد، مانند اینکه کسی به دیگری وکالت برای فروش خانه خود داده است. همچنین نماینده می تواند به صورت قانونی معین شده باشد، مانند قیم نسبت به صغیر. البته اگر یک نماینده از حدود اختیارات خود خارج شود و معامله ای انجام دهد، معامله مذکور نیز غیر نافذ است، زیرا در هر حال معامله کننده مانند معامله فضولی بدون اجازه و اختیار اقدام نموده است. نکته قابل توجه آن است که عرف در شکل گیری تعهدات و آثار قرارداد نقش زیادی ایفا می کند. از نظر قانونی هر چیزی که در عرف مسلم باشد مانند آن است که در قرارداد به آن تصریح شده است و طرفین ملزم به آن می باشند. همچنین عبارات یک قرارداد بر اساس مفاهیم و معانی عرفی تفسیر می گردد. برای آشنایی با برخی از عقود معین مهم، این عقود به اختصار معرفی می شود. الف، عقد بیع. بیع قراردادی است که در آن یک طرف عین مال خود را در مقابل مال دیگری یعنی عوض به طرف مقابل تملیک می کند. بیع از عقود شایع و مهم می باشد و قانون مدنی به احکام آن به طور مفصل اشاره کرده است. به فروشنده بایع و به خریدار مشتری و به کالا مبیع و به پول پرداختی ثمن می گویند. عقد بیع عقدی لازم است. یعنی پس از عقد هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون مجوز آن را فسخ کنند. ب. عقد اجاره. اجاره عقدی است که در آن کسی منافع مال خود را در مدت معین در مقابل مالی یعنی عوض به دیگری تملیک کند. به صاحب مال مجر و به طرف او مستأجر می‌گویند. مال مورد اجاره باید مالی باشد که با استفاده کردن از بین نرود و الا اجاره صحیح نیست. مورد اجاره ممکن است منافع اشیا، حیوانات یا انسان باشد. اجاره نیز عقدی لازم است. جیم، عقد وکالت. وکالت عقدی است که در آن شخصی به دیگری اختیار می دهد تا به جای او اقداماتی را انجام دهد. به شخص اول موکل و به طرف او وکیل می گویند. عقد وکالت از طرف وکیل و موکل قابل فسخ است. یعنی عقدی جایز. علاوه بر این که اگر پس از وکالت هر یک از آنها از دنیا بروند یا مجنون و سفیه شوند، عقد به هم می خورد. دال، عقد قرض. در عقد قرض یک طرف مال خود را به دیگری تملیک می کند تا قرض گیرنده یعنی مقترض در زمان مطالبه مثل یا قیمت مال را به قرض دهنده یعنی مقرض برگرداند. ه. عقد امانت یا ودیعه. اگر کسی به دیگری اذن دهد تا مال او را نگهداری کند، عقد امانت ایجاد می شود. صاحب مال را امانت گذار و امانت گیرنده را امین می گویند. امین مسئول خساراتی که در زمان امانت بر مال وارد می شود نخواهد بود، مگر اینکه در نگهداری مال تعدی و تفرید یعنی تقصیر کرده باشد. واو، عقد آریه. در آریه کسی به دیگری اذن می دهد تا از مال او انتفاع ببرد. آریه دهنده را معیر و طرف آن را مستعیر می نامند. در آریه نیز مستعیر امین می باشد. مال مورد آریه نیز مانند اجاره نباید با استفاده کردن از بین برود. ز. عقد هبه. هبه قراردادی است که در آن شخصی یعنی واهب مال خود را به دیگری یعنی متحب به طور مجانی تملیک می کند. اگرچه هبه مجانی است یعنی در مقابل تملیک مال چیزی پرداخت نمی شود، اما متحب باید آن را قبول کند. پس از هبه واهب می تواند به مال موهوبه رجوع کند و عقد را برهم زند، مگر در موارد استثنایی که رجوع امکان پذیر نیست، مانند این که به پدر و مادر خود هبه کرده باشد یا در مال موهوبه تغییراتی صورت گرفته باشد. سه، هجر و سرپرستی. همان گونه که در مباحث مقدماتی ملاحظه شد، برای صاحب حق شدن و اجرای حق داشتن اهلیت و صلاحیت لازم است. اگر کسی اهلیت نداشته باشد، مهجور تلقی می شود. هجر به معنای منع است و مهجور کسی است که ممنوع از تصرفات حقوقی است. صغر، جنون و سفه از مهمترین اسباب هجر می باشند. صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده یا علائم جسمی بلوغ در او ظاهر نشده است. صغیر ممیز فرد نابالغی است که به حد ادراک مفاهیم کلی و اصلی حقوقی رسیده است. ولی صغیر غیر ممیز به این حد نیز نرسیده است. مجنون کسی است که اعمال او بدون معیار عقل انجام می شود. ممکن است جنون دائمی باشد یا ادواری. مجنون ادواری تنها در دوره‌ها و زمان‌های خاص جنون دارد و در بقیه حالات هوشیار است و عقل دارد. به حالت هوشیاری او افاقه می‌گویند. سفیه یا غیر رشید کسی است که در امور مالی و معاملات ضعیف است و به طور معمول ضرر می کند. پاورقی برای رشد در حال حاضر سن مشخص وجود ندارد، ولی با توجه به قوانین سابق و رویه ها کسی که به سن 18 سالگی برسد رشید محسوب می شود. به طور کلی از نظر حقوق مدنی معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون باطل و معاملات صغیر ممیز و سفیه غیر نافذ است و برای تنفیذ معامله سرپرست آنها باید معامله را تایید کند. معاملاتی که به صورت مجانی به نفع صغیر ممیز و سفیه انجام می شود صحیح می باشد. در هر حال لازم است برای مهجورین سرپرست تعیین شود، زیرا آنها نیز به کسب مال، انتقال مال، دریافت یا پرداخت خسارت و غیره نیازمند می باشند و چون خود نمی توانند حقوق خود را اجرا کنند، بنابراین سرپرست آنها به نمایندگی از سوی ایشان اقدام می نماید. ممکن است سرپرست مهجور، ولی قهری او یعنی پدر یا جد پدری باشد. ولی قهری به طور طبیعی بر مهجور ولایت دارد. در صورتی که مهجور ولی قهری نداشته باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می کند تا امور حقوقی و مالی او را بر عهده گیرد. در مواردی که ولی قهری برای سرپرستی مهجور پس از مرگ خود وصی تعیین کرده باشد، وصی مقدم بر قیم می باشد. قیم برخلاف ولی قهری نسبت به امور مهجور یعنی مولا علیه دارای اختیارات کامل نیست و در برخی موارد حق اقدام ندارد یا اقدامات او با تصویب دادستان صورت می گیرد. ممکن است قیم به دلیل از دست دادن صلاحیت‌های جسمی، عقلی یا اخلاقی از سمت خود عزل گردد. مطابق با برخی اصلاحات قانون مدنی، ولی قهری نیز در مواردی که مصلحت صغیر را رعایت نکند، عزل می‌گردد. در هر حال، مهجور با از بین رفتن علت هجر از تحت سرپرستی خارج و خود دارای اهلیت می‌شود. در کنار ولایت، عنوان حضانت نیز مطرح می شود. حضانت به معنای نگهداری و تربیت صغیر، حق و تکلیف پدر و مادر می باشد که در قوانین، دوره مسئولیت هر یک از والدین با توجه به شرایط سنی صغیر تعیین شده است. پاورقی بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، مادر در مورد فرزند پسر تا 2 سالگی و در مورد دختر تا 7 سالگی اولویت داشت. در سال 1382 این ماده اصلاح شد که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان با مصوبه تشخیص مصلحت نظر مجلس تایید شد. با اصلاح این ماده مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن اگر اختلافی باشد دادگاه بر اساس مصلحت کودک تصمیم می گیرد. 4. مسئولیت و زمان قهری بخش مهمی از مسائل حقوق مدنی به چگونگی ایجاد مسئولیت در جبران خسارات اختصاص دارد. گاه بر اساس بروز رفتارهایی از ناحیه اشخاص یا متعلقات آنها مانند حیوانات، اشیا مانند خودرو و ساختمان و افراد تحت نظر آنها مانند مهجورین و کارگران، خسارات و ضررهایی به اشخاص دیگر وارد می شود. حقوق مدنی قواعد ایجاد مسئولیت و چگونگی جبران آنها را توضیح می دهد. بخش زیادی از این قواعد در قانون مدنی و بخش دیگر در سایر مقررات آمده است. قانون مدنی به چند قاعده کلی در این زمینه اشاره می کند. الف، غصب یا تصرف نامشروع. اگر کسی در مال دیگری بدون اجازه تصرف کند، مسئول خساراتی است که بر مال وارد می شود. تصرف آگاهانه و عمدی در مال غیر غصب نامیده می شود. ممکن است خسارات مربوط به تلف یا نقص عین مال باشد. همچنین منافع مدت غصب بر عهده غاصب است. مسئولیت غاصب ارتباطی به تقصیر او ندارد و حتی اگر خسارات بدون دخالت و تقصیر او وارد شده باشد، وی در مقابل مالک ضامن است. از نظر حقوق مدنی ایران، اگر تصرف نامشروع از روی اشتباه و جهل نیز اتفاق بیفتد، احکام غصب نسبت به متصرف جریان دارد. ب. اتلاف. چنانچه کسی مال دیگری را تلف کند، باید آن را جبران کند. مقصود از اتلاف آن است که شخص مستقیما و بدون اینکه سبب یا عامل دیگری بین او و خسارت قرار گیرد، به دیگری ضرر وارد می کند. مانند اینکه کسی با سنگ شیشه را بشکند یا در حال حرکت دست او باعث ورود خسارت به دیگری شود. در اتلاف نیز عمد و تقصیر شرط نیست و کافی است ضرر مستقیما با اتلاف کننده رابطه داشته باشد. جیم، تسبیب. اگر کسی با واسطه و به طور غیر مستقیم به دیگران خسارات وارد کند، مشروط بر آن که تقصیر کرده باشد، ضامن جبران خسارت است. بنابراین اگر کسی مانعی را در راه قرار دهد و شخص دیگری بر اثر برخورد با آن خسارت ببیند، چنانچه شخص اول در قرار دادن مانع تقصیر کرده، ضامن است. ولی اگر مانع را در جای مناسب و محلی که مجاز بوده قرار داده باشد، مسئولیتی ندارد. دال، استیفا. استیفا به معنای گرفتن و اخذ کردن است. مقصود از این قاعده آن است که کسی منافع شخص یا مالی را بدون وجود یک قرارداد و صرفاً بر اساس یک اجازه مورد استفاده قرار می دهد. استفاده کننده از منافع باید اجرت منافع را پرداخت کند. به طور مثال اگر کسی به دیگری بگوید به او اجازه می دهد خانه او را تعمیر کند و طرف نیز تعمیرات را انجام دهد، وی باید اجرت عامل را پرداخت کند. ه. اداره مال غیر. هرگاه کسی در شرایط اضطراری مال کسی را که نمی تواند در مال خود دخالت کند، مانند غایب یا مهجور، اداره کند، به نحوی که اگر آن مال را اداره نکند به آن ضرر وارد می شود، می تواند برای دریافت هزینه های اداره مال به مالک رجوع کند. به عبارت دیگر، مالک مال مسئول جبران خسارات اداره کننده مال می باشد. واو، ایفای ناروای دین. ایفا به معنای پرداخت می باشد. اگر کسی به اشتباه دینی را پرداخت کرد، می تواند مال پرداخت شده را پس بگیرد و کسی که به حساب او پرداخت شده باید آن را به ایفا کننده بازگرداند. در هر حال، هرگاه بر اساس هر یک از قواعد فوق خسارتی وارد شد، با توجه به ارزیابی و کارشناسی ها، نوع و میزان جبران مشخص می گردد. ممکن است در برخی موارد مثل مال تلف شده به عنوان جبران پرداخت شود یا قیمت آن تعیین و جبران صورت گیرد. 5. خانواده. یکی از مباحث حقوق مدنی بخش حقوق خانواده می باشد. از جمله ویژگی های این بخش آن است که قواعد آن با فرهنگ و تاریخ هر کشور ارتباط دارد. همچنین در قواعد حقوق خانواده جنبه‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه رعایت می‌شود. لذا بسیاری از این قواعد امری تلقی می‌شوند و نمی‌توان خلاف آن را مورد توافق قرار داد. یکی از مباحث حقوق خانواده بحث قرابت و خیشاوندی است. اسباب قرابت و خیشاوندی به طور خلاصه عبارتند از الف نسب. قرابت نسبی در سه طبقه پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها و عمه ها و عموها و دایه ها و خاله ها و اولاد آنها ایجاد می شود. به سبب. قرابت سببی از طریق ازدواج ایجاد می گردد. جیم، رضا. رضا به معنای شیر دادن است. اگر زنی به بچه‌ای که سن او کمتر از 2 سال است با توجه به شرایط قانونی شیر دهد، بین او و بچه قرابت رضایی ایجاد می شود که تنها از نظر حرمت نکاح مانند قرابت نسبی است.